أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث مراتب امر به معروف و نهی از منکر بودیم. امام قدس سره در تحریر الوسیله فرمودن اولین مرتبه نهی از منکر اینه که با چهره گشاده در مقابل کسی که منکر اتیان کرده است ظاهر نشوی. عده‌ای از فقها هم همینطور فتوا دادن و اونهایی که بر اساس روایات گفته بودند که اولین مرحله نهی از منکر اینه که از قلبت آغاز کنی، مرحوم صاحب جواهر از قول بعضی فقها آورد که اینها اشکال کردن، گفتن اصلا انکار قلبی نهی از منکر نیست و این که نباید فرد بی تفاوت باشه قلبن، این به خاطر اینه که روایاتی داریم که الراضی به عمل کفائله، کسی که راضی به یه عملی باشه یعنی قلبش راضی باشه مثل فاعلشه. برای همین گفتن شما قلبت راضی به فعل منکر نباشد. این ربطی اصلا به نهی از منکر نداره. استدلال کردند اونها و مرحوم صاحب جواهر روایات این مبنای فقهی رو به روایات اول و دوم از باب وجوب اظهار الکراهه للمنکر و الاعراض عن فاعله در اینجا آورده. یعنی صاحب وسائل مرحوم حر عاملی میگه که از مراتب امر به معروف و نهی از منکر اینه که به وجوه مکفهره مواجه بشی با اهل عصیان. این مکفهرب هم که بعضی نسخ آوردن این یا سهو قلمه یا تسامحه. یکی از دوستان هم در درس گذشته این رو مطرح کرد که این به تشدید راه مکفهره و نسخ صحیح هم مکفهره است، یعنی غموس و گرفته در مقابل اهل عصیان و گناه حاضر بشید، نه اینکه هیر هیر بخندید اون تشویق بشه، نه اینکه خوشو بهش بکنید اون تشویق بشه. حالا بحث تا اینجا ما نه مختار خودمون رو گفتیم نه ادلمون رو گفتیم، ولی بحث فقهاست که بعضن فقها من جمله حضرت امام میگن اولین مرتبه این هست که به وجوه مکفه رظاهر بشید در مقابل کسی که منکری را مرتکب شده. و امام قدس سره در تحریر دیدی در مسائلش فرمودن که این که قلبن راضی باشی یا نباشی هم ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. البته از این جهت ربط پیدا میکنه که اون کسی که قلبن ناراحت نیست از منکر، گویا اعتقادی واقعا نداره، و وقتی نهی از منکر میکنه دارد از زبانش حرف میزنه، از قلبش حرف نمیزنه. و پیغمبر فرمودن که الکلام و اذا خرج من القلب دخل فی القلب. تو چه قلبن ناراحت نشدی داری نهی میکنی، پس این کلامت به قلب طرف نمی نشینه، یعنی اثر نداره کلامت. بله این هست. امام تا اینجا آمدن و فرمودن اولین مرتبه اینه. حالا بعضی دوستان هم نظرشونه بود که نه، اولین مرتبه همین ناراحتی قلبیه. ولی عرض کردیم که اصطلاحاً نهی از منکر به ناراحتی قلبی شما گفته نمیشه. حالا بعد هم تو ادله که میاریم عرض میکنیم. از دوستان امروز قبل از درس گفتن یکی از آقایانی که بحثی داشته بحثش ثبت شده که این روایات وجوه مکفهره ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره و این اهل معاصی یعنی کفار و این مربوط به جنگ ها می شود، نه امر به معروف و نهی از منکر. حالا این رو باید اثبات کرد این حرف رو. اولا بعضی فقها ها اینو استدلال کردن، ثانیا صاحب وسائل اینو در باب امر به معروف و نهی از منکر رو برده. ببینید اگه ما رفته بودیم سراغ ابواب جهاد و اینو نقل می کردیم این روایت ها، وقت شما باید بگید چه خوب صاحب جواهر هم صاحب وسائل هم در باب جهاد گفته، ولی اینجا در باب شش روایت اول و دوم لحن امام هم ببینید. در روایت اول امیرالمومنین فرمودن، قال امیرالمومنین که گفتیم این صاد اشتباه صحوی است، صاد رو برای نبی مکرم میارن، عین رو برای امیرالمومنین. امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نلقا اهل المعاصی. پیغمبر فرمودند به ما این که وقتی مواجه میشیم و ملاقات میکنیم اهل معاصی را به وجوه مکفهره مواجه بشیم. من یه عرضی رو اینجا دارم و آن اینه، آیا در جنگ و جهاد اطلاق ان نلقا اهل المعاصی میشه یا در دید و بازدیدها از لقا استفاده میشه؟ اینم یه بحثیه، اینم دقت بکنه. یعنی اون عزیزی که آمده گفته که این راجع به جهاده، آیا در مواجهه با جهاد اطلاق نلقی المعاصی میشه؟ امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی، ملاقات با اهل معاصی، اطلاق ملاقات و لقا مال دوستانه یا مال دشمنانه؟ بله؟ بله. حالا ایشون استدلال آوردن که لقیم اونجا استعمال شده. باید ببینیم که آیا اکثر استعمالات لقیه به کدام طرف هست؟ اکثرش یعنی عرف محاورات عرب چیه؟ بله بعضی مواقع استثناءات هم هست. مثلا شما در عرب خوندید که ما در غیر زوال عقول، ما یه موصوله، در غیر زوال عقول استعمال میشه و من در زوال عقول. بفرمان، من روایت براتون، روایت صحیحه میارم که مرحوم کلینی از زراره نقل میکنه که دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد. چند تا مطلب تو این روایت هست. یکی این که دخل مفعول گرفته، با اون که قانون عرب نه که دخل لازمه، باید باشه دخل رسول الله فی المسجد، داره دخل رسول الله المسجد. بعد فاذن اطافو رجلن، پیغمبر نگاه کردن دیدن که مردم اطراف یه مردی رو گرفتن. حضرت فرمودن ما هازا، نگفتن من هازا، حالا که ما ماله غیر زوال عقوله، این که زوال عقول بود که حالا میبینید آدمش هم یه آدم معمولی نبوده دیگه. فاذن اطافو رجلن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما هازا، کیه این؟ نگفتن من هازا، این آقا کیه؟ ممکنه اونجا بگید که ما هازا منظورشون اینه که چه خبره، یعنی این جمعیت چیه؟ این توجیهات هم هست دیگه، اینا رو میتونید توجیه کنید دیگه. یه توجیه دیگه هم هست که حضرت اینا گفتن که هازا رجلون علامه، بعد دوباره حضرت نگفتن و من العلامه، گفتن و مل علامه. ببینید دوباره ما، ممکنه یک کسی بگه حضرت میخواستن بگن نه بابا اینا علامه نیستن، این که ما آوردن میخواستن اشاره، اما پیغمبر چه بی احترامی نمیخواستن بکنن، گفتن ما هازا، اینا گفتن هازا رجلون علامه. معلوم میشه حضرت گفتن این کیه که اینا جواب دادن هازا رجلون علامه، نگفتن چه خبره. ببینید اینا ظرافت های روایت وا، میخوام دقت کنید. پس حضرت از ماجرا نپرسیدن، از فرد پرسیدن که اینا گفتن هازا رجلون علامه. بعد دوباره حضرت نفرمودن و من العلامه، گفتن و من العلامه. بعضی نسخ اینجا آورده دیگه، ما آورده. همون اول اصول کافی در باب علم، فضیلت علم، این روایت آمد. بله، هنون منعقد نشده آقا، منعقد شد. بله چشم. فرمودن و مل علامه، اینا گفتن من علمه. ببینید دوباره اونا میگن منا، هی اونا میگن من، هی میگن رجل، هی حضرت میگن ما. آنی که پیغمبره، حواسمون باشه. جواب میدن به حضرت، یا رسول الله من علامه، بگیم ما به کی میگیم؟ من علمه به انصاب العرب، یا من عرفه به انصاب العرب و اشعارهم و بقایهم. کسی که علم رجال عرب بدونه و شعر بدونه و تاریخ بدونه، ما بهش میگیم علامه. حضرت فرمودن انما العلم ثلاثه آیتون محکمه او فریزتون عادله او سنتون قائمه. باز اینجا با او حضرت رو بردن، واو نیوردن. که حالا این توجیه داره، یعنی هر کدوم اینا به تنهایی میشه علم. و ما خلاهن فهو الفصل، اون چی که غیر از این امور عقلی و علوم عقلی اسلام و غیر فقه اسلام و اخلاق اسلام باشه، اینا علم نیست، فهو الفضل. حالا تعجب اینه که بعضی از شارحین اصول کافی اومدن گفتن این فضل یعنی زیادی، و حالا اینکه به نظر من اینطور نیست. حضرت نخواستن بگن این زیادیه، واقعا علم رجال زیادیه، علم تاریخ زیادیه، علم شعر زیادیه. بله ما داریم تو روایات شب جمعه شعر نخون، اما ائمه شعرا را صله میدادن. مگر تقریر امام و معصوم حجت نیست؟ پس معلوم میشه تشویق شاعر درسته، پس معلوم میشه فعلش هم درسته. تقریر رو ما حجت میدونیم دیگه. خب شما ببینید، اگر در لقیه یعنی ماده لغت برای این معانی فروغ و لغویه، شما این سهاه رو غافل نشید ازش، سهاه جوهری رو غافل نشید، چون سهاه اللغه استقراءً الفاظ رو معنا میکنه، یعنی قریه به قریه میره میگرده ببینه عرب دست نخورده چی معنا کرده، همون رو میاره. یکی هم کتبی که فروغ اللغه است، میاد اشتقاقات اصغر و اکبر رو قشنگ توضیح میده، اصل لغت رو میگه مال اینه، گاهی هم در غیر این استعمال شد. شما خود قره رو ببینی، دوتا معنای طهر و خلاف طهر داره. تو لقیه این نکته ای که آقا فرمودن که بعضی ها داریم لقیه استعمال شده، باید ببینیم اصل لقیه و لقا و ملاقات آیا در بین دوستان و مؤمنین و مسلمون هاست، یا در جنگ هم این لقا معنا میشه. الان تو عرف عرب میگه ارجو لقاکم، یعنی لقا رو در موارد ملاقات و دوستی و محبت و صله رحم و مراوده معنا میکنه. ضمن این که در اینجا غیر از تلقا اهل المعاصی، اهل المعاصی اطلاق هم داره. اینا را دقت بکنیم، اهل معاصی یعنی چی؟ یعنی کسی که گناه مرتکب میشه. آیا میشه اهل معاصی رو بگیم فقط کفارن که جهاد مطرح بشه؟ یا اهل معاصی میتونید به کسی هم که تو خیابون مسلمونه اما روزه خاری میکنه، اینم بگیم اهل عصیانه، اهل معاصیه؟ باید ببینیم اهل معاصی اطلاقاتش کجاست بیشتر. نمیشه به صرف ادعا ما یه حرفی رو پیروی کنیم. اما این نکته ای که این عزیزمون گفتن که حالا یکی از عزیزانی که مثلا بحثی داشتن، بحثشون گفتن این روایت وجوه مکفهره مال مقابله با دشمن در جهاد هست، این هم مد نظر دوستان داشته باشن. ما هم همه اقوال رو که مطرح کردیم، بعد ادله رو مطرح کردیم، این رو هم حالا نظر اون شخصم که ایشون گفتن من میرم ببینم چی گفته ایشون. یعنی چه؟
یعنی ملاقات با اینا داره میکنی، یک جوری برخورد می‌کنید که شما داخل اینا حساب نشید، نه از باب
یعنی مطلق ملاقات با کفار رو به وجوه مکفهره باشید. ها؟
اهل ماسیم کفار مثلا گفتن که با همچه کار به مردیه، نه حالا یک کسی مثلا گای مردیه.
خب حالا این ادعاست دیگه. نه حالا باید دید، نه باید دید اهل معاصی. ببینید اهل معاصی این که با هم بگیم کفار باشن، این اول الکلام، این حرف که ما اهل معاصی رو بگیم کفار منظوره. الان همین پس دیگه خلاص شده، اگه اینو گفتی دیگه اون نیست. این که گفتن اهل معاصی یعنی کفار، حالا ولو در جهاد نه، تو کوچه بازار دارید میبینید، ما هم که حرف ایشون هم همینه دیگه، معاصی اهل معاصی یعنی کسی که گناه میکنه. حالا یمکن ان یکون کافرن و یمکن ان یکون مسلما. اگه کافره که گناه علنی حق نداره بکنه. الان کفار هم کشف حجاب نمیتونن تو جمهوری اسلامی کنن، کفار تو خونه شون میتونن شراب بخورن ولی کف خیابون نمیتونن عصیان بکنن. دزا اگه این حرف رو ایشون زده که خب دیگه اصلا ربطی به جهاد نداره. اهل معاصی یعنی کسی که گناه میکنه. حالا این کسی که گناه میکنه ممکنه کافر باشه، خب کافرم باشه، شما باید بهش بگو کف خیابون روز خاری نکن. بله بله بله. اطلاقش، اطلاق روایت، این اطلاق اطلاق دارد و میگیره هم کفار هم غیر کفار. بله بفرمایید. نه بابا پیغمبر نخواست اینو بگه من اینو عاقل نمیدونم، گفت علامه نمیدونم، ولی این آدم متشخص بوده، شعر بلد بوده، تاریخ بلد بوده، علم رجال. فرمودن اینو من عالم نمیدونم، علامه نمیدونم، چون علم این ستاست، اونا فضیلته، این یه فضیلتی داره اما علامه نیست. من العلامه، باید حضرت میگفتن من العلامه، گفتن و مل علامه. اشکال ما اونجا این بود، هم اونجا میگن ما هازا، هم میگن و مل علامه. گفتیم که اطلاق لفظ در غیر معنای موضوع لهش به طور نادر ممکنه، اغراضی هم ممکنه پشت قضیه باشه. ممکنه حضرت میخواستن بگن که همه چیزتون رو شعر و تاریخ و علم رجال نگیرید، بلکه برید دنبال حقیقت موضوع که توحید، عدل، مباحث عقلی، اخلاق و فقه. پیغمبر یک جوابی که بعضی از ادوا دادن در همون روایت همینه، میگن پیغمبر میخواستن بگن که اینا مهم نیست، لذا بیشتر برید سراغ، لذا از همون اول بی اهمیت نسبت به این موضوع مواجهه کردن پیغمبر، تا یک به یک نوعی تو حاشیه قرار بدن رجال اون موقع و شعرهای اون موقع و تاریخ اون موقع رو تو حاشیه برد و متن کان مردم بشه توحید و مباحث کلامی و اعتقادی در اسلام و مباحث فقهی و اخلاقی. این توضیح رو هم اونجا کردن. فقط اونجا بعضی شارحین گفتن فضل یعنی زیادی، من خودم معتقدم بی انصافی کردن این شارحین، فضل اونجا یعنی فضیلت، بابا شعر و تاریخ و رجال اینا یه فضیلته، اما علم نیست. علم نافع یعنی علمی که از جهنم آدم رو دور کنه به بهش نزدیک کنه، واقعا اینا نیست، یه تفریحه. تاریخ دیگه، تاریخ به قول یه موقعی خدمت یکی از بزرگانی که الان از مراجعن رسیدم بهشون گفتم آقا این قضیه تاریخی، گفت تاریخ چه وحی منزل نیست، چه تاریخ توش دروغ هم زیاد، خبر دیگه یحتمل و صدق و کذب، تهش این هست. خیلی خوب، حالا این چند تا روایت رو شما ملاحظه کردید تو باب 7، باب و وجوب حجر فاعل المنکر و توسل الى ازالتهی به کل وجه ممکن. در این باب حدیث 4 و 5ش رو ملاحظه بکنید. محمد ابن الحسن، حدیث 21199. عزیزانی که عدد روایاتو میخوان بنویسن، نرم افزار نور 21199 میشه جلد 16 صفحه 145. محمد ابن الحسن قال قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه، یعنی روایت هم مرسل است. اینم که من روایت دارم براتون میخونم برای این که از موارد استدلال فقه هاست که صاحب جواهر مطرح کرده بود و من به شما قول دادم که این روایاتشا میخونیم و الا روایت مرسل است. البته اگر همین روایت های مرسل 20 شد دیگه میگیم متواتر طبقش عمل کنید، اگر معارض نداشته باشه. حواستون باشه، شما 20 روایت مرسل پیدا کردید، معارضم نداشت، قول فقهارم داشت، خب اینا نمیشه رد کرد که، این میشه متواتر. اما 20 حدیث داشتید، فقهان بعضن هستن اما روایات معارضم داره، خب ازا تعارضا تساقط ها، اگر اون روایت ها سندش درست نباشه، مثل همینا باشه، اگر اونا روایتش صحیح باشه که مقدمه بر روایت مرسل است. بنابراین کسی نگه چرا این روایت داری میخونی، اولا مستند فتوای فقها هاست، صاحب جواهر نقل کرده، ثانیا داریم اینا رو میخونیم ببینیم 20 میشه متواتره میشه یا مستفیضه است، ثالثا ببینیم آیا معارضی داره این روایت یا نداره. اگرم معارض داشت ببینیم معارضش سندش چطوره. اینا بحث داره و حرف داره، یعنی به این راحتی نمیشه قضیه رو جمعش کرد. یه کسی یه موقعی خدمت یکی از بزرگان بودیم، گفت آچه شما اینقدر لفتش میدید، حوصله ما رو سر بردید. گفت مثلا چیکار کنم؟ گفت بابا دو تا روایت بخونید برید دیگه تمام شه. گفت مگه خمره رنگرزیه که دو تا روایت بخونم رفت؟ میخوام بگم خدا اینو گفته، خدا. میخوام بگم به وجوه مکفهره و با قیافه درهم در مقابل اهل معاصی ظاهر شو. میخوام بگم ادنا مراتب نهی از منکره. میخوام بگم خدا اینو گفته، مگه خمره رنگرزیه؟ حرف قشنگی زد بوشون، خدا رحمتش کن. محمد ابن الحسن، بله بفرم. نه این باب 7ه. یک و دو رو نگفتم، دوشو نگفتم. باشه الان میگم، باشه الان این روایت که حالا شروع کردم میخواد که گفتم. حالا دو رو مراجعه میکنیم، اگر دو رو نگفتیم معلومه دیگه، میگیم باشه طور نه. و الان این روایت تموم شد میرم سراغ اون شیش، اگه وقت بود نبود انشالله یادم بیاد. اجازه بدید اینو که الان شروع کردم. محمد ابن الحسن قال قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لی ان آخذ البریعه منکم بالسقیم و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبی فلا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا توزونه حتی یترک. امام میفرماد حق منه که الان که شما رو میبینم رو خوش بهتون نشون ندم. عجب، مگه اینا چیکار کردن؟ حضرت فرمود و کیف لا یحق لی ذلک، چطور من رو خوش نشون بدم به شما و روما از شما بر نگردونم و انتم، و حال اون که شما تو شهرتون بهتون رسید که فلان مرد بد میکنه، کار قبیح انجام میده، اما فلاتون کرون علی، اصلا شما انکار نکردید اونا، ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترک، اصلا نرفتید دنبال این که این دست بکشه از کارش. ببینه امام چه حساسیتی نشون میدن. این معلوم میشه که بالاخره ما وظیفه داریم، ما حق نداریم که رو خوش نشون بدیم. حالا اون روایت ایشون رو بذارید این، چون میترسم بگذارم برای جلسه بعد یادمون. روایت دوم، ببینید همین روایتی بود که قبلا خونده بودیم، شاید برای همین من نخوندم، که خدا به جبرائیل فرمود برید روستایی رو سقفش رو بریزید رو سرش. اینا توی یه باب دیگه خونده بودم، اینجا شاید رسیدم دیدم همونه نخوندم. علتش هم حق با ایشونه هم با شما، شما که میگید گفتم برای اینکه قبلا این حدیث رو خوندیم، ایشون که میگه نخوندید اینجا را نخوندیم. ببینید روایت اینه، ان الله بله ان محمد ابن یحیی ان ان الحسین حسین ان علی ابن مهزیار ان النضر ابن سوید ان درست ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله قال ان الله بعث ملکین الى اهل مدینه لیقلباها على اهلها فلمن تهیا الان مدینه، به دو ملک گفتن برید سقف رو بریزید رو سر این مردم، فوجدا فیها رجلن یدعو، دیدن یه آدم تو اینا داره دعا میخونه و یتذرع تذرع و زاری میکنه، الا انقال فعاد احدهما، بعد امام علیه السلام، این ظاهرا مشابه همون روایت هست، برای همین ما شاید نخوندیم، فعاد احدهما، یکی از این ملک ها برگشت به محضر الهی، فقال یا رب انی انتهیتو الی المدینه، من رفتم اون شهر که سقفا رو بریزم رو سر اینا، فوجدتو عبدک فلانن یدعوک و یتذرع الیک، فقال، خدا فرمود امزه لما امرتوک، همون که بهت گفتم برو انجام بده، من اشتباه نکردم. فا این نزا، این آقا که تو داری میگی، این نزا رجلون لم یتم اروج و غیزن لیقتو، خب این کلمه اینجوری تو اون روایت قبلی نبود، لذا حق با ایشونه که میگه روایت دومو نخوندی. من اول روایت رو دیدم رها کردم، آخر روایت خیلی قشنگه، یعنی میفهمونه که اون وجوه مکفهره مال مواجهه با کفار نیست، این دلیلشه. ببینی خدا فرمود این نزا، این عابد زاهد که با بقیه میخوام اینجور برخورد بکنی باشون، لم یتمع وجهه غیظاً لی قط، هیچ وقت چهره شد تو هم نبرد و غیظ و غضب نکرد در مقابل کسانی که اهل عصیان بودند. حالا یمکن که همون آقایی که اونجا گفته اینا در مقابل کفارت، بگید اینجام یه عابد بوده و همه کافر. اینا اثباتش سخته، این حرف ها نمیشه به این راحتی اینجور بود. بنابراین بله، این حدیث دوم هم مورد استناد ما هست. خب باز بعضی روایات موند، من باب 8 هم روایاتی داره که باید عرض کنیم. همونطور که در پایان اصول گفتم، من بر اثر فوت یکی از نزدیکان فردا یعنی یک شنبه و دو شنبه نیستم و روز سه شنبه خدمت شما هم انشاءالله. آرزوی طول عمر با صحت برای مقام معظم رهبری و خدمتگزاران به اسلام و مراجع و همه شما سربازان امام زمان دارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.